أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 14، لا اشکال فی صحت توکیل فی النکاح من طرف واحد او من طرفین به توکیل زوج او زوجه ان کانا کاملین او به توکیل ولیهما ان کانا قاصرین. در مسئله 14 سخن از جواز وکالت چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است. این که زوج و زوجه می توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه اونها انشاء کنه. حالا وکالت تارتن در انشاء عقد است و اخرى صرفاً در اجراء صیغه. اینها با هم فرق میکنه. یه وقت میگه شما وکیلید که عقد را انشاء بکنید، یه وقت فقط در بیان الفاظ صیغه این وکالت صورت میگیره. علی ای حال موضوع بحث در مسئله 14 وکالت از طرف زوج و زوجه در امر نکاح. امام رحمت الله علی در این فرع 3 مطلب را فرمودن. مطلب اول درباره اصل جواز وکالته. مطلب دوم درباره حدود اختیارات وکیل و وظیفه او در برابر موکل. اینکه وقتی وکیل شد چه باید بکند و چه در چه محدوده ای این امر را انجام بده. مطلب سوم درباره فرض خروج وکیل از هیته وظائف و اختیاراتشه، که اگر وکیلی پا رو از گلیم وکالت درازتر کرد و خارج از اون محدوده ای که وکالت اقتضا می کرد کار دیگری انجام داد، این حکمش چیست؟ مسئله تقریبا در هر سه بخش خیلی بحث آنچنانی نداره. عبارتی که من خوندم مربوط به مطلب اول بود. امام رحمت الله علیه در صدر مسئله می فرماید لا اشکال فی صحت توکیل فی نکاح. بدون تردید توکیل، وکیل کردن، وکیل گرفتن در امر نکاح جایزه. من طرف واحد او من طرفین، از یک طرف یا دو طرف، یعنی یک طرف میتواند خودش متصدی انشاء عقد بشه، طرف دیگر میتواند وکیل باشه. توکیل هم از ناحیه خود زوج و زوجه است یا ولی اونها. اگر زوج و زوجه عاقل و بالغ باشند این حق رو دارند وکیل بگیرند. به توکیل زوج اب زوجه انکانا کاملین، اگر زوج یا زوجه کامل باشند، یعنی عاقل بالغ، کامل معناش اینه، یعنی مجنون نباشند، غیر بالغ هم نباشند، بلوغ و عقل را داشته باشند، میتونن وکیل بگیرن. اگر هم قاصر باشند در مقابل کامل، یعنی یا بالغ نباشند یا عاقل نباشند یا هیچ کدام نباشند، این امورشون به طور طبیعی بر عهده ولی اونهاست. ولی میتواند وکیل بگیره، همانطور که میتواند خودش مبادرت به انشاء عقد بکنه. این مطلب اول. خب دلیل بر این مطلب چی؟ چرا میتوانند وکیل بگیرند؟ چرا توکیل در امر نکاح صحیحه؟ این امریست یا مطلبیست که چندان نیاز به بحث نداره و کسی در اون مناقشه نکرده و به تعبیر برخی از فقها ارسلوه و ارسال المسلمات، نزد اصحاب این به عنوان یک امر مسلم تلقی شده و این رو بیان کردن. این ارسال مسلم است، از مسلمات است. با این حال اشاره اجمالی به ادله صحت توکیل در امر نکاح خالی از فائده نیست. دلیل اول عمومات ادله وکالت. خب ما ادله و مستنداتی داریم که به استناد اونها وکالت در هر امری صحیحه، در امور مختلف، در بیع، در اجاره، در عرض به حضور شما، خیلی هر کاری که شما تصور بکنید وکالت درش صحیحه. و من هذه الامور نکاح، در مقابل این عمومات تخصیص و استثنایی هم وجود نداره. بنابراین عمومات و اطلاقات ادله وکالت که صحت وکالت و جواز اون را در همه امور ثابت میکنه شامل نکاح هم میشود. نکاح هم یکی از معاملات بالمعنل اعم است، طرفین داره، هر دو طرف هم میتوانند کسی را برای امر نکاح وکیل بکنند. دلیل دوم، چه بسا بداهت و مسلم دانستن اون نزد فقهاست. اون ارسال مسلمات که گفتیم این خودش یک دلیله، یه چیزی که همه درش اتفاق دارند، بلکه میتونیم بگیم اجماع داریم بر این امر. حالا این اجماع البته با توجه به این مستندات و ادله میتونه مدرکی باشه یا محتمل المدرکیه باشه، لذا اجماع به ما هو اجماع دلیل مستقلی محسوب نمیشه. اما با قطع نظر از این جهت، بالاخره این امر ارسال مسلم بوده و همین میتواند جواز و صحت رو اثبات بکنه. دلیل سوم، روایات و ادله خاصه در باب نکاح. در باب نکاح ما روایات متعددی داریم که دلالت بر جواز وکالت میکند، بل التزام به این معنا. مسائل مختلفی از شعب و فروع وکالت از ائمه علیهم السلام مورد پرسش قرار گرفته. مثلا اگر وکیل تخطی کرد از محدوده وکالتش، اینجا حکمش چیه؟ این روایات در باب 26 از ابواب عقد نکاح ذکر شده، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 302، باب 26 از ابواب و عقد نکاح، حدیث 1. اونجا پرسش از مخالفت با ما امر به به عمل آمده، گفتن اگر وکیل از اون چه به اون امر شده تخطی بکنه حکمش چیه؟ خب ببینید، این سوال نشون دهنده اینه که اصل وکالت مفروغ عن بوده، جواز و صحتش. سوال از اینه که اگر از اون محدود تخطی کرد وظیفه و حکم چیه؟ خب این درسته صراحتن راجع به صحت وکالت نیست، ولی این کاملا روشنه که اون مسئله مفروغ عن بوده. یا مثلا در یه دسته از روایات سوال از حکم عقد نکاح است زمانی که وکیل در تسمیه خطا بکنه، این در وسائل جلد 20 صفحه 296، باب 20 از ابواب عقد نکاح، حدیث 1. خب اینجا هم مسئله صحت وکالت مفروغ عن دانسته شده، که حالا سوال از خطای در تسمیه است. یا در برخی روایات بحث و پرسش در اینه که اگر وکیل بالغ نباشه، به عبارت دیگه آیا غیر بالغ میتواند وکیل باشد یا نه؟ این نشون میده اصل وکالت مشکلی نداره، داره از شرایطش سوال میکنه. اینم وسائل جلد 20 باب صفحه 295 باب 16 از ابواب عقد نکاح حدیث 1. باز در برخی روایات سخن از لزوم حفظ چارچوب وکالت و عدم جواز خروج وکیل از اون چیزی است که برای او معین شده به صورت کلی، اینکه وکیل حق ندارد از چارچوبی که موکل برای او تعیین کرده خارج بشه. خب اینم بعد از فراغ از اصل جواز وکالته. اگر وکالت صحیح نبود که نوبت به پرسش از این امور نمی‌رسید. اینم در وسائل جلد 20 باب 10 از ابواب عقد نکاح چند حدیث در این باب ذکر شد. پس یه سری روایات خاصه است که در اونها از برخی از امور مربوط به وکالت در نکاح سوال شده، از شرایطش، از خصوصیاتش، که حکایت میکنه از اینکه اصل وکالت، اصل صحت وکالت نزد پرسشگران و مردم مفروغ العین بوده که حالا از این شرایط و خصوصیاتش سوال میکنن. این روایات هم دلالت بر صحت وکالت میکنه. یه سری، این میشه دلیل سوم به یه معنا. دلیل چهارم، سیره خود معصومین علیهم السلام در مواردی خود ائمه و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبادرت به این امر کردن، یعنی یا وکیل شدند برای این امر یا وکیل گرفتند، یا اینکه حالا وکیل گرفتن این وجهش بمانند، یعنی دیگری عهده‌دار امر نکاح اونها شده از طریق وکالت، اما اینکه خودشون وکیل شدن در خودشون وکیل شدن برای ازدواج دیگران. رسول گرامی اسلام وقتی یک بانوی به او مراجعه کرد و از رسول خدا خواست او را تزویج کند به یک کسی، حالا اون موقع اینا خیلی قبیح نبود، یه خانومی بره، این جزء یه امور عادی بود، بره خدمت رسول خدا بگه من رو به زوجیت یک کسی در بیار. حالا همچین خلاف عرف نبود، فرهنگ ها متفاوته دیگه. رفت اونجا، تو روایت داره، اون وقت رسول خدا بعد از این که از اون شخص پرسید چه داری که به عنوان مهر قرار بدی؟ گفت هیچی ندارم. گفت چیزی هم نداری بری بفروشی بیایی مهر قرار بدی؟ گفت نه. گفت قرآن بلدی؟ گفت بله. گفت خب زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه. پس با این قرار که اگر قرآن بلدی به او قرآن تعلیم بکنی، من تو را به زوجیت این در آوردم. این در وسائل جلد 20 صفحه 262 باب 1 از ابواب عقد نکاح حدیث 3. یا امیرالمؤمنین در یه موردی خودشون وکالت کسی را برای امر نکاح عهده‌دار شدند، یه زنی به امیرالمؤمنین رجوع کرد و درخواست کرد که او را به زوجیت یک جوانی در بیاورد. بعد حضرت به او فرمود الک ولیون، آیا ولی داری؟ کسی داری؟ قالت نعم هؤلاء اخوتی، بله اینا برادران من هستند. فقال لهم امری فیکم و فی اختکم جائزون، آیا کاری که من میخوام انجام بدم از ناحیه شما و در مورد خواهرتون جائزه؟ قالو نعم. فقال علی علیه السلام اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمین انی قد زوجت هذه الجاریه من هذا الغلام. وکالت اون زن را عرض به حضور شما پذیرفت و بلکه اون مرد را، وکالت از هر دو طرف، و این عقد رو جاری کرد. وسائل جلد 20 صفحه 262 باب 1 از ابواب عقد نکاح حدیث 6. خب اینا نشون میده حالا خود ائمه معصومین این کار رو می کردن. حالا ببینید اطلاق سیره هم اگر نکنیم، حداقل اینه، اینها این فعل را انجام دادن، این مسلمه. این که میگیم سیره، سیره یعنی یک امر مستمر. خب این بالاخره برای مسلمین این کار را انجام میدادن، سیره معصومین این بوده، برای خودشون، برای دیگران. یکی دو روایت اینجا در همین رابطه ذکر شده که به نظر ما اینا دلالت نداره، یا حداقل به واسطه احتمال دیگری که اینجا وجود داره قابل استدلال نیستن. یکی این روایت که در قصه ازدواج امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده که رسول خدا از ناحیه فاطمه زهرا سلام الله علیها وکالت داشت برای عقد نکاح. روایتی که این قصه رو نقل میکنه وقت اینو داره که امیر المؤمنین میفرماید و هازا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم زوجنی ابنته فاطمه سلام الله علیها، مستدرک جلد 14 صفحه 311 باب یک از ابواب عقد نکاح حدیث 1. خب اینجا امیرالمؤمنین، حالا اون بخش اولش که نقل شده که رسول خدا وکیل از طرف حضرت زهرا شد، این خب دلالت بر صحت وکالت میکنه. اما این که امیرالمؤمنین فرمود هازا و اشاره به پیامبر کرد زوجنی ابنته فاطمه، من را به زوجیت دخترش فاطمه درآورد، این زوجنی یحتمل اشاره به اصل تزویج و نکاح داشته باشه، نه به عقد نکاح. مثل این که الان کسی بیاد بگوید که فلانی دخترشو به من داد، دخترشو به زوجیت من در آورد، این اهم از اینه که اون شخص وکالت داشته و عقد نکاح رو جاری کرده یا نه اصلا اشاره به عقد نکاح نداره، کلیت تزویج و زوجیت رو داره نقل میکنه. بنابراین این قسمتش دلالت بر مدعا نداره. یا مثلا در داستان ازدواج امام جواد علیه السلام، خب اونجا تو این روایت وارد شده که امام جواد فرمود هازا امیر المؤمنین، اشاره به خلیفه عباسی میکنه، زوجنی ابنته علی ما فرض الله، دخترش را به زوجیت من در آورد، علی ما فرض الله. خب اینم در وسائل جلد 20 صفحه 261 باب یک از ابواب و عقد نکاح حدیث 2. خب این که می فرماید زوجنی ابنته فاطمه، باز این اهم از این است که داره اخبار از اصل تزویج میده که بله فلانی خلیفه دخترشو به زوجیت من در آورد، یا نه اشاره به این داره که او وکیل شد از طرف من و عقد را انشاء کرد. چون این کلام محتمل برای هر دو وجه هست، لذا نمیتونیم به این روایت استناد کنیم. فتحصل مما ذکرنا من الروایات، این قسم از روایات، یعنی این روایاتی که دلالت بر سیره میکنه یا حداقل عمل معصومین را حکایت میکنه، این که توکیل در امر نکاح صحیحه و مشکلی نداره. دلیل بعدی میشه دلیل پنجم، سیره قطعیه متشرع است. ببینید شما الان در میان متشرعه چه بسا اکثریت قریب به اتفاق عقدهای نکاح با توکیل انجام میشه، از طرف زوج و زوجه وکیل میشن و عقد نکاح را جاری میکنن و انشاء میکنن. این سیره قطعیه بالاخره در مرعا و منظر فقها و توسط خود اونها در موارد بسیاری انجام میشه و هیچ کدام رد هم نمی کنن. این سیره ای که بین متشرع اینقدر ساری و جاری است و کسی هم منع نکرده و اتصالش به زمان معصوم هم برای ما روشنه، این هم میتونه یه دلیلی باشه بر صحت و جواز توکیل. بنابراین ما از مجموعه این ادله میتوانیم اصل صحت توکیل در امر نکاح را استفاده بکنیم. این مطلب اول. بله. ببینید، ما به صرف احتمال نمیتوانیم یه عام یا مطلقی را تخصیص بزنیم یا تغییر بزنیم. بله؟ شک داشته باشید، اصالت العموم و اصالت الاطلاق حکم میکنه که تقیید و تخصیص در کار نیست. ما هیچ دلیلی نداریم، نه روایتی نه آیه‌ای. اگر هم شک بکنیم و منشأ شک ما همینی باشه که شما اشاره فرمودید، یعنی به جهت شدت اهتمام شارع در امر فروج احتمال بدیم اینجا وکالت صحیح نباشه، توکیل صحیح نباشه، خب این شک که در اصل تخصیص و تقیید مجرای اصالت العموم و اصالت الاطلاق، بنابراین هیچ مانع و مشکلی در برابرش نیست. مطلب دوم در ادامه مسئله توسط امام بیان شد، و یجب علی الوکیل الا یتعدا اما عینه الموکل من حیث الشخص و المهر و سایر الخصوصیات. این مطلب دومه، یعنی وجوب رعایت اون چرا که موکل معین کرده و از اون حدودی که موکل معین کرده حق تعدی و عبور و تجاوز ندارد. مثلا گفته برو فلانی را به زوجیت من در بیار، این حق نداره بره یک کس دیگر رو به زوجیت این در بیاوره. یا گفته مهریه این نکاح این مقدار باشه، این حق نداره بره یه مهریه بالاتر یا پایین‌تر قرار بده. یا گفته مثلا اون کسی که میخوای به زوجیت من در بیاوری اهل فلانجا باشه، ایرانی باشه، عرب باشه، نمیدونم عراقی باشه، این خصوصیات داشته باشه، تحصیل کرده باشه، خانوادش مثلا این چنین باشن. این لا یجب الا یتعدا اما عینه الموکل، حق نداره از اون محدوده ای که موکل تعیین کرده تعدی بکنه،
حتی اگه به مصلحتش باشه، مثلا سوادشو نگفت داره این با سواد،
حتی اگر به مصلحتش باشه، حتی اگر به مصلحتش. ببینید این که حالا اگر تعدی کرد چه میشه، اون مطلب سومه. نه، یه وقت ببینید اطلاق گذاشته، مطلق گذاشته. خب این مطلق شامل، یه وقت شرط کرده بی سواد باشه،
نگفته.
نگفته اون مطلق، این برخلاف محدوده‌ای که موکل تعیین کرده نیست. این مشکل نداره، این که اصلا اشکالی نداره. ببینید اگر عموم و اطلاق وکال می وکیل میکنه، برو یه زن برای من بگیر، این انقدر عام با سواد و بی سواد و عرض به حضور شما همه رو در بر میگیره و گاهی تصریح میکنه زش باشه، زیبا باشه، نمیدونم اینا رو نمیگه، میگه هر چی اون دیگه در همون محدود است. اما یه وقت اطلاق و عموم وکالت او این رو در بر نمیگیره، یا نه یه فرضی پیش میاد، او یه مطلبی رو گفته اما این فکر میکنه این اشتباه میکنه، این داره اشتباه میکنه، مصلحتش اینه که این باشه، اونو حالا بعد اون وقت میگیم. کلیتش اینا که از حد، از اون حدی که براش تعیین شده حق تعدی نداره. خب حالا چرا حق تعدی نداره؟ و اساساً این مجموعه رو ما میتونیم تحت عنوان همون مصلحت به اصطلاح قرار بدیم یا نه؟ این مطلب و مطلب سوم دیگه میمونه برای شنبه که بحث عرض به حضور شما نکاح دوباره است. فردا و پس فردا بحث ما همطوری که اعلام کردن بحث کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی اونه. روزای سه شنبه و چهار شنبه این بحث رو خواهیم داشت. الحمدلله.